بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تتمه مسئله من با شیئا ثم ملکه، خب بس در این بود که رو مثالی که عرض کردیم، اگر روز جمعه زید فضولیان کتاب امر را به بک فروخته، بعد روز شنبه همین زید مالک این کتاب شده، ما اشیئن فضولیان ثم ملکه، حالا مالک شده یا وسیله ارث به اون منتقل شده یا رفته خریده از صاحبش. در اینجا روایات کثیر را شیخ تنزیل کردن، شیخ اعظم انصاری تنزیل کردن بر بطلان این بی، بر بطلان بی. در روایت دولت داره برای اینکه اون بی روز جمعه باطله، ولی در این حال حالا آمدن یک بحث دیگه مطرح کردن. علا فرض این که ما قائل باشیم به این که عقد روز جمعه صحیحه، با ادله داله بر صحت فضولی اونو ما درست کنیم، آیا احتیاج به اجازه هم داره یا نه؟ علت اینه که خود زید اون عقد را جاری کرده، خود زید اون کتاب فروخته، کتاب امر را فروخته به بکر دیگه، بعد همین خود زید مالک شده. بعد مالک شده دیگه، خودش وقتی عقد جاری کرده و فروخته، حالا هم بعدن مالک شده، اجازه لازم نیست. اجازه لازم یا لازم نیست، این بحث پیش کشیدن. اینجا ایشان گفتن بر این که میتوان گفت که اجازه در اینجا لازم نیست، همان اوفو بالعقود کافیه، چون عقد خودش جاری کرده. کل عاقد و کل شارط، هر کسی که عاقل یا شارطش شرطی را قرار داده، باید پای عقد خودش بیسته، وفا کنه به عقدش. شارط هم باید پای شرط خودش بیسته، وفا کنه به شرطش. اینجا فرض است خود زید روز جمعه این کتاب را فروخته به اون بکر، حالا مالک شده، پس باید با اون عقد خودش وفا کنه، بنابراین دیگه اجازه لازم نیست دیگه، من روی پای عقد خودش ایستاده همین کافی است دیگه. خب در اینجا بعد یه بحثی پیش کشیده شیخ اعظم انصاری، اون اینه که با این کل عفو العقود مال مالکینه، خطاب به کسانی که مالک باشن عقدی را انجام بدن. این که روز جمعه مالک نبوده، که روز شنبه مالک شده، آیا جای استصحاب حکم خاصه یا جای رجوع به عمومه؟ چون تا روز شنبه بر این شخص وفا به عقد واجب نبوده، چون مالک نبوده. این خطاب به ملاکینه، به ملاکه. تا روز شنبه که این شخص مخاطب به اون خطاب نبوده و بر اون وفا به عقد واجب نبوده، اما روز شنبه مالک شده، مورد خطاب قرار گرفته، آیا جای استصحاب حکم خاصه که روز جمعه چون مالک نبوده وفا به عقد واجب نبوده؟ خطاب به ملاکه. روز شنبه مالک شده، حالا آیا استصحاب حکم خاصه بکنیم عدم وجوب وفا به عقد برای این شخص جاری بوده، برای خاطر اینکه مالک نبوده تا که واجب باشه؟ روز شنبه مالک شده، اوفو بالعقود به شامل این شخص شده، آیا جای استصحاب حکم خاصه یا جای رجوع به عمومه؟ خب اینجا یه بحثی به وجود میاد، اون بحث بحث استصحابیه. در تنبیهات استصحاب شیخ اعظم انصاری تنبیه دهمش همینه که اگر یک خاصی باشه، مخصصی باشه، حکمی باشه در یک موردی که اون مورد از عام خارجه، بعد عامی به وجود بیاد، عامی در دست داشته باشیم، بعد از اینکه اون زمانی که مخصوص و خاص گذشت، آیا جای استصحاب حکم خاصه یا استصحاب حکم عام؟ مثال دادیم، گفتیم میگه و تو حرسکم نساءکم حرسن لکم و تو حرسکم انا شئتم. این یک عام مستعارت داره، اتیان حرس انا شئتم جایزه. بعد مخصصی داریم که و تزر النساء فی المحیض ولا تقربوهن تا یطهرن، ایام حیض از تحت این عام خارج شده. حالا اون مرئه از حیض پاک شد اما هنوز غسل نکرده، حالا اینجا مرتدیم در اون ایامه که نقاه حاصل شده و دیگه محیض نیست و دم حیض منقطع شده، آیا جای استصحاب حکم خاصه که حرام باشه آمیزش، یا جای حکم عامه که فأتوا حرسکم انا شئتم؟ این مثال را شیخ اعظم انصاری در رسائل تنبیه دهم در اونجا در این مورد تنبیهات 14 گانه که داره، تنبیه دهم رسائل در کفایت، تنبیه 13 کفایت همین بحثه. خب اینجا هم بحث با اونجا ارجاع میشه، اون بحث در اونجا خیلی مفصله برای خاطر اینکه اون عام عموم افرادی داره، آیا عموم ازمانی هم داره؟ مثل اکرم کل عالم فی کل یوم، هم عموم افرادی داره لهر عالمی، هم کل یوم عموم ازمانی داره. گاهی هم اینطوریه، از هر دو جهت هم زمان هم افراد عمومیت داره. یا میگه اکرم العلماء دائما، یا میگه اکرم العلماء دیگه اصلا متعرض زمان نمیشه. خب اینجا اگر یک فردی از اون تحت علما، اون اولی اگر باشه، چون گفته اکرم کل یومن، اگر گفت لا تکرم یوم الجمعه، روز جمعه گذشت، وجود میکنه به اون عامو، میگیم به این که بله گفته کل یومن. اما در دوم گفته اکرم العلماء دیگه زمان نیاورده، عموم افرادی هست ولی عموم ازمانی نیست، یا عموم کل و فردن فردن نیست، دائما گفته. فرق بین دوام و کل یوم، کل یوم یعنی حل الى عمومات متعددت بر اساس کل یوم، کل فرد من ایام یک فردیه، اما دائما یک موضوعیست استمرار داره، استمرار شکسته شد دیگه نمیشه به این مراجعه کرد، چون تحت این عام اون افرادی که در اونها دوام ملاحظه شده قرار دارن، اما این دوام شکسته شد و از تحت اون عام خارج شد، دیگه نمیشه به اون عام مراجعه کرد. این است که اونجا باید مراجعه کنیم به این که عام اقسام داره، عموم افرادی، عموم ازمانی. زمان به طور کل و فردن فردن، یا زمان به طور دوام و استمرار، این از جهت عامه. خود خواستم آیا متعرض زمانم است؟ گفته لا تکنم زیدن فی یوم الجمعه، آیا یوم الجمعه ظرف یا قیده؟ اگر ظرف باشه مفهوم نداره، روز جمعه رو خارج کرده. قید باشه آنش که روز جمعه اکرام نکن، بعدش اکرام بکن. برابره ما باید بیدیم که اون عام چجور عامه، خواستم چجور خواستیه. این یه مطلب، یعنی دلیل داله بر حکم عام چطور دلیلیه، دلیل داله بر حکم خاص چطور دلیلیه. مطلب دیگه اینجا نیست به این که مانند آیا این خروج تخصصیه یا تخصیصیه. اصلا کسی که مالک نیست خارج است از عام تخصصاً، مثل اوف بلغت شامل این نبوده تا به حال، روز شنبه مالک شده، روز جمعه اصلا اوف بلغت جا نداشته، اصلا تخصیص اینجا نیست، تخصصان از تحت احب العبود این روز جمعه خارج بوده. این هم یک بحثی. بحث دیگه این است باز که در کفایه هست، این که فرق است به اینه که چیزی داخل باشه تحت عام و خارج بشه، یا اولش داخل نباشه بعدن داخل بشه. اصلا احب العبود میگه عقدای خودتان وفا کنید، اما عقد خیاری، خیار مجلس، خیار حیوان، اینا از اول تحت این احب العبود نیستن، بعدن میان داخل میشن. مانند فیلم از همین قبیل روز جمعه غیر روز شنبستگه. این هم باز یک بحثیست که اینطوریه. خلاصه اینجا بحثای مختلفی وجود داره. این از شیخ فرموده که جای رجوع به حکم خاص عدم وجود وفا روز جمعه، نه جای احب العقود، نه رجوع به حکم آنوری. فتعمل، فتعمل شیخ اشاره به خیلی از چیزا هست. جنجرس یا عام اقسامی پیدا کرد، خاصم اقسام پیدا کرد، خروج خروج تخصصی، خروج خروج تخصیصی، آیا از اول مشمول نبوده بعد چطور میشه؟ یک بحثه. بازم یک حرف دیگه است، در استصحاب بقاء موضوع لازمه. این روز جمعه مالک نبوده، روز شنبه مالک شده، موضوع اصلا عوض شده. در جایی که در استصحاب موضوع عوض بشه جای استصحاب نیست. این فتعمل شیخ اشاره به بسیاری از این مطالبی است که عرض کردیم، اما شیخ تعقیب میکنه. شیخ به فرمان بر این که بر این شخص وفا واجب نیست، استصحاب حکم خاص میکنیم نه احب العبود. یک. دوم این که این شخص تا به حال که مالک نبود، شنبه مالک شده. اگر بگیم شنبه بدون اجازه این، این مال مال بکر میشه، این مخالف الناس مسلطون علی اموالهم، برای خاطر روز جمعه که مال مال این نبوده. اما حالا که مالک شده بدون اجازه این، بخوام بگیم به این که این مال مال بکره، احتیاج به اجازه نداره، مخالفت پیدا میکنه با قاعده سلطنت. این دو، اون اولی استثناء بود. این دو. سوم با حدیثی که داریم که لا یحل دو مادم رو نلا انتی به نفسه، روی جمعه که مالک نبوده، شنبه هم که مالک، تی به نفس لازمه، اجازه لازمه، بدون اجازه نمیتونه بگیم. دلیل اقامه کنه شیخ چهار تا دلیل برای اینکه اجازه لازم باشه، اجازه لازم باشه. خب اوف بالعقود شامل این نمیشه، اجازه لازم داره. اول استصحاب حکم خاص بود، اجازه لازم. دوم لا یحل الا ان تیم نفسه. سوم قاعده سلطنت. چهارم خبر حسن بن زیاد طائی، که این خبر را از جلد 14 وسائل مکرر خواندیم. اون حدیث هم اینه که یک شخص عبدی آزاد شده بوده، آمده خدمت امام صادق علیه السلام، گفته وقتی من بنده بودم ازدواج کردم و اون موقع دیگه نرفتم سراغ مولا اجازه بگیرم برای اون ازدواج، حالا من آزاد شدم، وجدد نکاح، یا اینکه اون وقتی که من چون برای اینکه اون وقت بنده بودم، یا نخیر حالا رفتم به اختیار خودم، به اختیار خودم زن گرفتم، ولی چون اون موقع اون به اختیار خودم اون موقع زن گرفتم، آیا لازم از اون اجازه بگیرم یا چون به اختیار خودم عقد جاری کردم لازم نیست؟ حضرت فرموده که علمو که تو اون موقع ازدواج کردی؟ گفته بله. برده که سکوت اونها اجازه اونهاست، اونا که دانستن تو زن گرفتی سکوت کردن، سکوت اجازه اینا. یفهم من که اگر اونا اون موقع اجازه نکردن بعد اجازه لازمه. بس معلومه که در معانی به چهار دلیلشان بخوان اجازه لازمه. اول اون دلیلشان استصحاب حکم مخصصه. دلیل دومشان این دلیلی که قاعده سلطنته. دلیل سومشان عدم حلیت الا انتی به نفسه. دلیل چهارم این روایت که آدرس چه خدمتان فقط عرض کنم روایت حسن ابن زیاد طائی است. بله، این خبر سومه از باب 26 از ابواب نکاح عبید و اما. به این خبر شیخ قبلا هم خواندیم چند جا استشهاد کردن، حالا اینجا قلت ربی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر اذن مولای ثم اعتقنی الله بعدو فاجدد النکاح قال علموا انک تزوجت قلت نعم قد علموا فسکتوا ولم یقولوا لی شیئا قال ذلک اقرار منهم انت لا نکاحک استفاده منها. اگر اونها اون وقت اجازه ندادن، حالا اجازه، حالا دیگه لازم است یه تجدید اجازه بشه. من خب این چهار تا دلیل مربوط به این شیخ اینطور فرمودن. ما مقصود نقل کلام شیخ بود، اما مطالب فراوانی از امام و غیر امام رضوان الله علیه وجود داره که بعدن رد میکنیم. این بحث روز چهارشنبه، بحث فقهی. اما بحث نهج البلاغه و بحث روز، دیروز هم که روز عید مبعث بود که عید بسیار بسیار بزرگ و برای عالم بشریت، پیغمبر صلی الله علیه و آله و طلب خداوند صلی الله علیه و آله طرف خداوند مأمور ساختن یک امت با عظمت و مقتدر بوده و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. در دو جای قرآن این آیه هست که سوره انبیاء است، هم سوره نور، در یکی اینطوری ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، در یک از ان هذه امتکم امتا واحد و انا ربکم فاتقون. خلاصه خواسته یک امت واحد. این امت کنتم امتا وسطا، اینو امتیازاتی داره، امتی که وسط باشه، از افراط و تفریط خالی باشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خلاصه برای تأسیس یک امتی که بهترین امت ها دارای ویژگی های فراوان باشه، این مأموریت پیغمبر با عظمت اسلام. امتی که دارای عظمت باشه، دارای قدرت باشه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، یک همچه امتی، خب این شرایط فراوان داره، هرچند که وقت بسیار کمه، اما بحث بسیار مهمی است. اصول عزت که پیغمبر خدا در نظر گرفته برای تأسیس امت، اون اصول عزت را باید در نظر بگیریم. بنده فهرست شرط کنم تا برسته من نهج البلاغه. یک اصل، اصل ایمانه، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب اصل ایمان به همون معنا که چند روز قبل بحث کردیم، ایمان غیر از علم، ایمان یک گرایش قلبی است، ایمان از عمل منفک نیست. بله، ایمان. دوم اینکه علم و فناوری و تحقیق شکی نیست، شکی نیست به اینکه یکی از اصول عزت اسلامی و امت اسلامی علم است دیگه. خب معلوم طلب العلم فریضتنا کل مسلم و مسلمه. خود پیغمبر فرموده ما اعز الله به جهل قط، خداوند هرگز هیچ امتی را، هیچ فردی را با جهل به عزت نمیرسانه. ایمان و علم. سوم عقل، میدونید که عقل هم با علم فرق داره. علم یعنی دانستنی ها و معلومات، عقل یعنی قدرت تشخیص حق از باطل، قدرت تشخیص صحیح از ناصحیح، که آن بصیرت و عقل ازش تعبیر میکنه. این هم سومه که باز هم آیات رو باید فراوان در باید عقل داریم غیر از علم. چهارم این است که وحدت و اتحاد، بسیار بسیار مهم است. اطیع الله و رسول الله و تناز او و تفشل و تزهبری حکم. خب آیات و روایات فراوان در تأکید بر این که امت اسلامی دارای وحدت اتحاد باشند. میتوان گفت اصل پنجم اصل جهاده، جهاد و شهادت باید در مرتبه از جهاد باشن که ترهبون به عدو الله و عدوکم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم ولیجدوا فیکم غلظة. باید اونقدر قدرتمند باشن مسلمان ها که همیشه کفار مرعوب باشن، اون خشونت غلظت خودشان را از مسلمان ها ببینن. مسلمان ها داره غلظت و خشونت که همون تا امروزان که میبینیم مذاکرات تیم هسته یا هر جریان به وجود میاد یا اختراع موشک ها و امثال این ها، این برای نشان دادن قدرت اسلامی. اسلام خواسته که امت اسلام دارای قدرتی باشن در حدی که دشمن ها احساس ترس بکنن، در حدی که اون غلظت و خشونت و قدرت اسلام را در مسلمان ها ببینن. بالاخره باز یکی از اصول این است که باید در برابر کفار انفعال نداشته باشن، سلطه پذیر نباشن. این یکی از اصول مهم عزت مسلمان هاست که باید این چنین باشن. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء و من کانا یرید العزه فان العزه لله جمیعا. و کسانی که به کفار تکیه میکنن آیا از اونا میخوان عزت میطلبن؟ باید بدانن که عزت از آن خداست، خدا هم عزت را با این شرایط به مسلمان ها داده. خب نگرانی پیغمبر دیگه باید خیلی خلاصه باشه. پیغمبر اسلام از چند چیز نگرانی داشتن. یکی از نگرانیشان ان اخوف ما اخاف علیکم الائمه المذلون، پیشوایانی به وجود بیان در میان مسلمان ها که اینا گمراه کنن مردم را. این همه سلاطین و امثال اینا که قدرتمند بودن ولی به اسلام به عنوان یک ابزار نگاه کردن، از این جهت مردم تحت تحقیر اونها، استبداد امثال اونها. خلاصه باز هم داره که همین که روایت و آیات زیاد همین که ارز کردن، سلطه استکبار اینها از اونها. سوم تفسیر غلط دین، تفسیر غلط دین، دین را طوری تفسیر بکنن که واقعا باعث بشه به این که مردم از دین وحشت کنن، هراس کنن. مردم مسلمان ها را یک افرادی بدانن که اینها مثل داعش که الان در سوریه و عراق دولت اسلامی شام و عراق دشمنان هم نوشته بیشترین لشکرشان هم انگلیس و از انگلیس و فرانسه و آلمان و عربستان و سعودی قطر اینا جمع که نتیجه درست کردن. حملاتشان اینها در عراق و شام و امثال اونها. الان ما دشمن، ما را هیچ فرقه به اندازه تکفیری دشمن ندارن، برای خاطر اینکه در برابرشان فقط شیعه را میبینن. در تکفیری ها در برابر خودشان از شیعه و قدرت شیعه هراس دارن. ما باید تشیع را، اسلام ناب را تقویت کنیم. خلاصه یکی از نگرانی های پیغمبر تفسیر غلط دین. شاهد بسیار مختصر باید از نهج بلاغه، حضرت امیر علیه السلام در خطبه 107 نهج بلاغه شماره فیض الاسلام 107، این خطبه خطبه است که حضرت امیر علیه السلام از آینده خبر داده در آخر زمان چطور میشه. در خوی جلد هفتم صفحه 277 در شرح خوی، در بهرانی جلد سوم صفحه 38، در ابن ابلحدید جلد 7 صفحه 181، در فی ظلال جلد 2 صفحه 130. اون خطبه درباره آخرالزمان مطالب فراوان، باید یک کلمش بگم که باید و لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبان، از جریان ها که در آخرالزمان به وجود میاد مطالب فراوان واجب سلاطین امثال اینها، یکی این که اسلام را مثل پوستین وارونه پوشیدن نشان میدن. پوستین برای این اختراع شده که در موقع زمستان و فصل سرما پوستین در بر میکنن و انسان را از سرما حفظ میکنه، اما در پوستین را وارونه بپوشن. وارونه که شد علاوه بر این که از سرما حفظ میکنه، یک قیافه وحشتناکی هم نشان میده پوستین وارونه. اسلام را اینطور میکنن، طوری تفسیر میکنن، اسلام حراسی به وجود بیارن، شیعه حراسی به وجود بیارن، ایران حراسی به وجود بیارن. خلاصه این یکی از نگرانی ها و یکی از چیزایی که در آخر زمانه لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبان، اسلام را به شکل پوستین وارونه در میارن، علاوه بر اینکه اون جذابیتش از بین میره، علاوه بر این یک سیمایی و شکل وحشتناکی نشان میدن. این است. خب این بحث امروز، ما امیدواریم که انشاءالله تعالی ما به این نکات توجه کنیم، بتوانیم امروز برای تقویت و عزت و اسلام و مسلمان ها گام برداریم انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.